یکی از بزرگترین کارهای چین شیهوانگ یکسانسازی خط چینی بود. چینی ها از قرنها قبل از شکلگیری چین متحد هم خط داشتن، اما حروف چینی در جاهای مختلف کشور متفاوت نوشته می شد. خاقان دستور داد در همه جا حروف یکسانسازی بشه. به این ترتیب هم شکلگیری فرهنگ ادبی یکسان در سراسر کشور ممکن شد و هم کارایی نظام اداری بالاتر رفت. فیتزجرالد در کنار خیلی از محققای دیگه معتقد اصلاح خط که باعث شد متون مکتوب در سراسر کشور قابل فهم بشه پایدارترین عامل وحدت چین در طی قرون متمادی بوده. اما اعداد و ارقام مربوط به زنان حرمسرا هم جالب توجهه. در دوره سلسله هان پیشین بانوان حرمسرا به 3000 نفر میرسه. بنیانگذار هان پسین، این پسین و پیشین به خاطر اینه که این سلسله هان به دو قسمت تقسیم میشه، بنیانگذار هان پسین ردبندی بانوان حرمسرا رو به کلی ملغا میکنه و تنها 3 لقب رو استفاده میکرده، تحت عنوان محترم بانوان، ماه بانوان و بانوان برگزیده، که این رده آخری صرفاً یه هدایایی به عنوان حقوق دریافت میکردن. پایین ترین رده این گروه ها اسمشون بود بانوان برگزیده که پرشمارترینشون هم بودن و در سال 166 میلادی تعداد این گروه بانوان برگزیده به 5000 نفر میرسید. 11 سال بعد از به قدرت رسیدن جناب خاقان رو در سال 129 قبل از میلاد دستور انجام سرشماری دقیق صادر میکنه. سرشماری دقیق انجام دادن هنوز هم در برخی از کشورها کار سختیه و نشون میده امپراتوری هان دستگاه اداری منظمی داشته، قادر بوده این کار رو انجام بده. قسمت 123 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آذر 1403 منتشر میشه. قبل از اینکه قسمت 123 و ادامه تاریخ چین رو شروع کنم، باید اشتباهاتی رو که در قسمت قبل در بیان اعداد و واحد اونها رخ داده اصلاح کنم. به طور مشخص مساحت چین 9.6 میلیون کیلومتر مربع، نه 9.6 کیلومتر مربع. مساحت روسیه، کانادا و آمریکا هم به ترتیب 17، 9.9 و 9.3 میلیون کیلومتر مربع هستند. مساحت کل اروپا هم 10.1 میلیون کیلومتر مربع، نه 10180 کیلومتر مربع که در قسمت 122 ذکر کرده بودم. از دقت شما در گوش دادن به پادکست و متذکر شدن اشتباهات هم سپاسگزاریم. حالا بریم و روایت تاریخ چین رو ادامه بدیم. ما در قسمت 122 تا پایان سلسله ژو و بالاخص دو دوره مهم تاریخ باستانی چین، یعنی دوره بهار و پاییز و دوره دولت‌های در جنگ رو مرور کردیم. رسیدیم به سال 246 قبل از میلاد که شیه هوانگ تی پادشاه چین شد و بقیه دولت‌های در جنگ به تدریج مغلوب شدند. این شیه هوانگ تی همون کسیه که در این قسمت او رو با عنوان چین شی هوانگ می‌شناسیم. چین شی هوانگ موفق شد 6 دولت دوره دولت‌های در جنگ رو به تدریج در فاصله سال‌های 230 تا 221 قبل از میلاد مغلوب کنه و به این ترتیب اولین حکومت متحد چینی شکل گرفت. این حکومت چین که در زبان انگلیسی با املای QIN نوشته میشه، با کشور چین که در زبان چینی اگر درست و دقیق تلفظ کنم ژانگوا گفته میشه تفاوت داره. پس به این ترتیب در سال 222 قبل از میلاد فردی از خاندان چین حاکم کشور ژانگوا شد. اما ادامه روایت. این تبلیغ نیست، فقط یه تشکره. یعنی ما در این قسمت اصلا حامی مالی نداریم و دوست داریم به صورت ویژه از همه کسانی تشکر کنیم که بزرگترین حامیان ما هستند. عزیزانی که ما رو میشنون، عزیزانی که میشنون و شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه میکنن و عزیزانی که میشنون ما رو به دیگران معرفی میکنن و به قدر تواناییشون از ما حمایت مالی هم انجام میدن. از همه این عزیزان بزرگوار سپاسگزاریم. فیتزجرالد معتقد در طی تاریخ طولانی کشور چین فقط دو انقلاب رخ داده که اساس سیاسی و اجتماعی این سرزمین رو به کلی دگرگون کرده. اولین انقلاب در سال 221 قبل از میلاد رخ میده که طی اون نظام ملوک و طوایفی چین باستان به کلی متحول میشه. قسمت قبل هم گفتیم که در نظام ملوک و طوایفی، یعنی فاصله سالهای 841 تا 221 قبل از میلاد، با یه دولت متمرکز و یک پارچه که قدرت مستبدانه‌ای رو در دستان امپراتور متمرکز کرده باشه مواجه نیستیم. قدرت به صورت تقسیم شده بین اشراف زمیندار اعمال می شد و هر کدوم بر یک محدوده حکومت می کردن. سال 221 قبل از میلاد زمانیه که این نوع اعمال قدرت در ژانگوا فرو می پاشه و امپراتوری زاده میشه. هیچ وقت پیش از سال 221 قبل از میلاد در چین سرزمینی به وسعت 3.4 میلیون کیلومتر مربع، تقریبا یک سوم چین فعلی و بیش از دو برابر ایران امروز، ذیل یک فرمانروای واحد متحد نشده بودند. فردی که این کار رو انجام داد اسمش بود چین شیهوانگ، نخستین خاقان یا امپراتور خاندان چین. این آقای چین شیهوانگ کارهای عظیمی در تاریخ چین انجام داده. برخی از این کاراش رو مرور بکنیم که اثرات ماندگاری هم بر تاریخ چین گذاشتن. اعزام 1 میلیون نفر سرباز و رعیت برای ساختن شبکه‌ای از راه‌ها و دیوارهای مرزی خشتی، برج‌های دیدبانی و برج‌های ارسال علامت در مرزهای شمالی امپراتوری. چین همواره از مرزهای شمالی و شمال غربیش تهدید می‌شده و کوچ‌نشین‌های مهاجم این نواحی که در زبان چینی به اونها شیونگ نو گفته میشه نقش مهمی در تاریخ چین بازی کردن. ساختن دیواری به طول 1400 مایل یا 2300 کیلومتر توسط چین شیهوانگ البته کاری عظیم، ولی تموم شده به قیمت جان صدها هزار نفره. چین شیهوانگ مدل اداره کشور رو هم از تقسیم تیول‌ها بین خانواده‌های اشراف تغییر میده و به اداره کردن با یک دستگاه اداری متمرکز تبدیل میکنه. در قسمت جداگانه شرح مفصلی درباره پیدایش دولت و بوروکراسی در چین ارائه میکنم. بنابراین حواسمون هست که پیدایش بوروکراسی و نظام اداری در چین خیلی قبل از چین شیهوانگ سابقه داره، اما این اولین امپراتور چین متحده، کسی که نظام اداری متمرکز رو برای کل امپراتوری درست میکنه. نظام اداری متمرکز یعنی چی؟ یعنی قلمروی حکومت به 36 و البته بعدها به 48 منطقه اداری تقسیم شد و یه دستگاه دیوان سالاری یا بوروکراسی نظامی و غیر نظامی بالای سر این مناطق قرار گرفت. این دستگاه بوروکراسی مستقیم به خود امپراتور گزارش میداد. این نخستین دولت متمرکز چینی در طول تاریخه. چین شیهوانگ پول واحد رو هم با ضرب سکه مسی، یه سکه گردی که یه سوراخ چهار گوش در وسطش بود، رایج میکنه. شاید جالب باشه بدونید که این قالب سکه، یعنی دایره با یک مربع خالی در وسطش، تا سال 1911، یعنی 2100 سال بعد از چین شیهوانگ هم ادامه پیدا میکنه. خاقان یا امپراتور چین متحد واحدهای اندازه‌گیری طول و حجم یکسان رو هم در سراسر کشور الزامی و رایج می‌کنه. طول محور چرخ گاری‌ها تو اون زمان با هم فرق داشت و این باعث می‌شد جاده‌ها خراب بشن. بالاخره هر گاری که تو جاده راه می‌رفت، این خط جای چرخ‌هاش جاده‌ها رو خراب می‌کرد. دستور داد در کل امپراتوری فاصله بین چرخ گاری‌ها یکسان بشه و به این ترتیب همه گاری‌ها روی دو تا شیاری که توی جاده ایجاد می‌شد حرکت می‌کردن و به این ترتیب فقط دو شیار در سطح جاده‌ها ایجاد می‌شد تا جاده‌ها خراب نشن. چین شیهوانگ نظام اوزان و اندازه‌گیری واحد رو هم در سراسر قلمرو امپراتوری خودش رایج کرد و به این ترتیب جمع‌آوری مالیات و کار حکومتداری که به سنجش نیاز داشت راحت تر شد. یکی از بزرگترین کارهای چین شیهوانگ یکسانسازی خط چینی بود. چینی ها از قرنها قبل از شکلگیری چین متحد هم خط داشتن، اما حروف چینی در جاهای مختلف کشور متفاوت نوشته می شد. خاقان دستور داد در همه جا حروف یکسانسازی بشه. به این ترتیب هم شکلگیری فرهنگ ادبی یکسان در سراسر کشور ممکن شد و هم کارایی نظام اداری بالاتر رفت. فیتزجرالد در کنار خیلی از محققای دیگه معتقد اصلاح خط که باعث شد متون مکتوب در سراسر کشور قابل فهم بشه پایدارترین عامل وحدت چین در طی قرون متمادی بوده. در چین با اون همه عظمت جغرافیایی، بزرگی جمعیت و تنوع اجتماعی، چینی بودن به نژاد یا ویژگی‌های قومی تعریف نمی‌شد و تسلط داشتن بر فرهنگ چینی که زبان مهمترین عنصرش بود در درجه اول اهمیت قرار داشت. یکسان شدن خط چینی ضمن اینکه تشکیل دولت متمرکز چینی رو تسهیل کرد، توسعه فرهنگ چینی و دربرگیرندگی اون رو هم افزایش داد. بدیهیه که وقتی جامعه با اون قدمت، با اشرافی که قرنها قدرت و ثروت رو در اختیار داشتن، با متفکران و فیلسوفانی که در نقش مشاوران خاندانهای اشراف اعمال قدرت کرده بودن، با یه همچین حکومت متمرکز و مستبدی مواجه میشن که بنیانهای قدرت سنتی اشراف زمیندار رو به هم میریزه و به متفکران و فیلسوفان هم وقعی نمیگذاره، باعث نارضایتی میشه. این متفکران هم اغلب وابستگان فلسفه کنفوسیوسی بودند. خاقان و وزیر مشاورش به اسم لیسو هم تحمل قدرت اشراف زمیندار را نداشتند. جناب خاقان به محض تثبیت قدرتش حدود 120 هزار نفر از خانواده‌های اشراف رو از سراسر امپراتوری جمع کرد و اونها رو به نوعی به شانسی تبعید کرد. همین اقدام قدرت اشراف باستانی چین رو از بین برد. بعد هم وزیر لیسو اعتراضات کنفوسیوسی ها رو بهانه کرد تا یکی از ننگین ترین پیشنهادات تاریخ چین رو ارائه کنه. جناب لیسو وزیر به خاقان گفت: من خزانه پیشنهاد میکنم همه مکتوبات تاریخی جز آنها که از آن خاندان چین هستند سوزانده شوند. اگر کسی که از دانشمندان دربار نیست جسارت میکند سروده های کهن و مکتوبات تاریخی و نوشته های 100 مکتب فلسفی را پیش خود نگه دارد، حاکم محلی و فرماندار نظامی باید آنها را مصادره کنند. کسانی که در مکالمه به خود اجازه بدهند از سروده ها و مکتوبات کهن نقل قول کنند، باید در انظار عام اعدام شوند. کسانی که از سوابق قدیم برای مقابله با نظم نو بهره می گیرند باید خانواده هایشان از صحنه روزگار محو شوند و مأمورانی که از اینها خبر دارند اما گزارش نمی کنند باید به همین نحو کیفر شوند. اگر 30 روز پس از صدور این فرمان صاحبان این نوع کتاب ها هنوز آنها را نابود نکردند باید صورت های آنها را خالکوبی کرد و آنها را در ساخت دیوار بزرگ به کار سخت گماشت. و به این ترتیب یکی از بزرگترین کتاب سوزی های تاریخ باستان شکل می گیره. کتاب های غیب‌گویی، کشاورزی، درختکاری و پزشکی از کتاب سوزان معاف شدند. نسخه هایی از کتاب مدایح و منتخبات کنفوسیوس هم جون سالم به در بردند. سیما چیان مورخ بزرگ چینی از زنده زنده سوزاندن 460 دانشمند چینی در این دوران خبر میده. هدف این بود که حتی خاطره دوران ملوک و طوایفی و فلسفه و تفکر اون دوران از خاطره ها محو بشه. این اولین انقلاب فرهنگی تاریخ چینه. اصطلاح کتاب ها را بسوزانید و دانشمندان را دفن کنید برگرفته از همین دورانه که بعدها در سلسله هان، سلسله بعد از چین، وارد فرهنگ چین شد. نکته جالب اینه که لیسو در توجیه کتاب سوزان و درباره متفکران و فیلسوفان چینی به خاقان گفته بود هنگامی که در دربارند خشم خود را پنهان می کنند، ولی وقتی در جای دیگرند قضایا را در ملأ عام مورد بحث قرار می دهند و مردم عادی را به قبول تهمت و بهتان تشویق می کنند. اگر اقدامی نکنیم قدرت اعلی حضرت کاهش خواهد یافت. به عبارتی این بزرگوار لیسو رو میشه مبدع اتهام تشویش اذهان عمومی هم تلقی کرد. این اولین دوران شکلگیری دیکتاتوری متکی بر حکومت متمرکز بروکراتیک در تاریخ چین هم هست. لیندا جیوین در کتاب تاریخ فشرده چین نوشته در سال 1958 رهبر حزب کمونیست چین ماو تسه‌تونگ از اینکه او را در خودکامگی با چین شیهوانگ مقایسه می‌کردند استقبال کرد و گفت مشکل چین شیهوانگ چه بود؟ او فقط 460 نفر را زنده دفن کرد. خیر، ما 46,000 نفر را خاک کرده ایم. به ما حمله می کنند که چین شیهوانگ دیگری شده ایم. خیر، آنها اشتباه می کنند. ما صدها بار بزرگتر از چین شیهوانگ هستیم. هزینه اقداماتی مثل ساختن دیوار بزرگ، آرامگاه مجلل و سایر کارهای چین شیهوانگ از مالیات‌های سنگین و سایر اقدامات مستبدانه تأمین می‌شد. بدیهی بود که از ترکیب استبداد، تحقیر و تضعیف جایگاه اشراف و رنجوندن متفکران چینی به وسیله کتاب سوزان، نارضایتی اجتماعی و سیاسی به اوج می‌رسه. خاقان سلسله چین یکی از اقدامات معمول برای نشون دادن جایگاه و حیثیت امپراتورها رو هم در پیش گرفت. زندگی اسرارآمیزی در پیش گرفت و به گونه ای از چشم مردم غایب شد و در کمال اختفا و محافظت زندگی میکرد. حتی تو قصرهای باشکوه شخصیش هم مخفیانه بین اتاقها حرکت میکرد و فقط خواجه سرایان از این تحرکات خبر داشتن. کلمات خواجه، خواجگان و خواجه سرایان در کتب تاریخ چین زیاد به کار میرن و درباره نقشی که اونها در دربار خاقانهای چینی بازی میکردن و اثرات این نقش آفرینی هم زیاد نوشته شده. خواجگان با املای خ واو الف جیم هی دو چشم خواجه. خواجگان مردانی بودند که مقطوع نسل شده و قدرت جنسی از اونها گرفته شده بود. خواننده تاریخ چین مثل خود من در ابتدا تصور میکنه مگه میشه این آدم ها به دلیل چنین ویژگی این همه نقش مهم بازی کنن. بلخص وقتی حضور و قدرت خواجگان کنار زنان حرم سراها قرار میگیرن ماجرا عجیبتر و ابعاد تأثیر گذار مشخصتری پیدا میکنه. بگذارید در همین اوایل بررسی تاریخ چین که هستیم مختصری به تعداد و جایگاه این دو دسته در دربارهای چینی بپردازیم. این دو دسته منظورم خواجگان و بعد زنان حرمسراست. تا اونجایی که من دیدم یوجین کامنکا در کتاب دیوان سالاری کامل ترین شرح رو درباره این دو گروه و جایگاهشون در دیوان سالاری چینی ارائه کرده. نوشته خواجگان از همان ابتدا در نقش خادمان امپراتور که خدمات امور روزمره ارائه می‌کردند ظاهر شدند. تعداد اونها از 30 نفر خادم قصر در سلسله هان پسین به 3000 نفر در دوره تانگ میرسه. از نظر اداری خاجگان زیر نظر وزارتخونه خاصی تحت عنوان وزارت دربار قرار می گرفتن که البته در رأس اونها یک فرد غیر خاجه قرار داشت. در دوره تانگ 5 اداره شامل 72 مأمور عالی رتبه امور مربوط به خاجگان رو ردخ و فتخ می کردن. از سال 780 میلادی به بعد گارد سلطنتی دربار هم توسط خاجگان و وابستگان اونها فرماندهی می شد. این اختیارات موجب می شد که خاجگان نقش مهمی در تعیین جانشین امپراتور بازی کنند. در درگیری بین دو گروه مقامات رقیب، خیشاوندان مرد و زن سلطنتی و امپراتور، این خاجگان بودند که میتونستن نقش مهمی بازی کنن. خاجگانی هم بودن مثل دریادار بزرگ دوره مینگ، ژنگ هی یا چنگ هو، و همچنین جنرالی با نام کایلون در سلسله چینگ که برای پیشرفتاشون در جنگ و اکتشافاتشون خیلی هم ستایش شدن. یه توضیح مختصر درباره این چیزی که گفتم بدم تا ابعاد مسئله روشن‌تر بشه. سلسله هان که در همین قسمت هم به اون میپردازیم حدود 400 سال، یعنی از 2 قرن قبل از میلاد مسیح تا 2 قرن بعد از میلاد مسیح در چین حکومت کرده. سلسله مینگ حدود 1000 سال بعد از سلسله هان شروع شده و سلسله چینگ آخرین سلسله پادشاهی چینی قبل از سال 1911 و پیدایش جمهوری چینه. پس وقتی میگیم که خاجگان بین پادشاهی چین شیهوانگ، اولین متحد کننده چین، تا سلسله چینگ در قرن 19 و اوائل قرن 20 نقش آفرین بودن، نشون میده که در یک بازه بیش از 2000 ساله این خاجگان در دستگاه سیاسی و امپراتورهای چین نقش بازی کردند. اما بریم سراغ زنان حرمسرا و نقش آفرینی اونها در دربارهای چینی. یکی از مهمترین کتابها درباره بوروکراسی چینی کتاب دیوان سالاری اصراهان نوشته هانس بلنشتاین در سال 1980. کتابی از مجموعه کتاب‌های تحقیقاتی که انتشارات دانشگاه کمبریج درباره تاریخ چین منتشر کرده. برای دانشجویان و محققان تاریخ چین کتاب مرجعی درباره شناخت دقیق مقامات، اختیارات، حقوق‌ها، رویه‌ها، شیوه‌های استخدام و شیوه اداره شدن دربار، ارتش و سایر عناصر چین عصر هان هم هست. یوجین کامینکا در کتاب دیوان سالاری که به فارسی ترجمه شده کل بحث مربوط به ساختار دربار و بوروکراسی چین عصر هان رو از همین کتاب بلنشتاین نقل کرده. بخش مربوط به زنان حرمسراش رو مرور کنیم. بانوان حرمسرا به 6 رده مرتبط با سایر رده های دیوان سالارانه و در خدمت دولت تقسیم می شدن. این 6 رده عبارت بودند از ماه بانو، شیرین بانو، بانوی رده 8، بانوی رده 7، خدمتگزار زن ارشد و خدمتگزار زن دونپایه. امپراتور وو که بین سال 140 تا 87 قبل از میلاد حکومت کرده، از سلسله هان هم بود، 4 رده دیگه به این زنان اضافه میکنه. این 4 رده عبارتند از زیبای محبوب، دلنشین بانو، برازنده بانو و بانوی مطیع. امپراتور یوان رده یار درخشان رو هم به این 10 رده اضافه میکنه که این یار درخشان از نظر رتبه با صدر اعظم چین برابری میکرده. من بعدن که یک قسمت کامل یا بیشتر به شرح ساختار بوروکراسی چینی و علل پیدایش و ظهور اون اختصاص میدم، سلسله مراتب دیوان سالاری چینی و واحد سنجش منزلت و رتبه رو در اون توضیح خواهم داد. ولی همینقدر بدونیم که زنان حرمسرا رو با همون واحد سنجش رتبه‌ای که مقامات دولت رو میسنجیدن ارزیابی میکردن و حقوق و مزایاشون هم بر همون اساس محاسبه و پرداخت می شده. اما اعداد و ارقام مربوط به زنان حرمسرا هم جالب توجه. در دوره سلسله هان پیشین بانوان حرمسرا به 3000 نفر میرسه. بنیانگذار هان پسین، این پسین و پیشین به خاطر اینه که این سلسله هان به دو قسمت تقسیم میشه، بنیانگذار هان پسین ردبندی بانوان حرمسرا رو به کلی ملغا میکنه و تنها 3 لقب رو استفاده میکرده، تحت عنوان محترم بانوان، ماه بانوان و بانوان برگزیده، که این رده آخری صرفاً یه هدایایی به عنوان حقوق دریافت میکردن. پایین ترین رده این گروه ها اسمشون بود بانوان برگزیده، که پرشمارترینشون هم بودن و در سال 166 میلادی تعداد این گروه بانوان برگزیده به 5000 نفر میرسید. ساختار دیوان سالاری شبیه به اون چه که مربوط به خواجگان بود، تنظیم امور زنان حرمسرا رو هم بر عهده داشته. دادن رده ها، تعیین حقوق برای زنان، تنظیم نوع رابطه امپراتور با زنان، مدیریت فرزندانشون و به هر حال اداره کردن چند هزار نفر زن، وظیفه اون بخشی از بوروکراسی چینی بوده که مسئول انجام چنین کاری بوده. بخشی از کارکرد تاریخی خواجگان یا خواجه سرایان در دربارهای شرقی از جمله چین، محروم بودن از قدرت جنسی و بنابراین ناتوانی در بهره‌مندی جنسی از زنان حرمسرا بوده. این خواجگان ناتوانی در بهره‌مندی جنسی رو از طریق انباشت قدرت و ثروت برای خودشون و خیشانشون جبران میکردن. وقتی چند صد یا چند هزار زن امپراتور در حرم سرا موجود باشن، بدیهیه که عمده زنان امپراتور نمیتونن به سهمی از عشق و علاقه یا رابطه جنسی با امپراتور هم نظر خاصی داشته باشن. بودن در حرم سرا بیشتر برای قدرت گرفتن و جمع ثروت یا بهره‌مندی از سایر مزایای نزدیک بودن به دستگاه قدرت کارکرد داشته. در اصل ترکیب زنان متعدد حرمسرا و خواجگان که هر دو گروه عملاً یا کلاً از بهره لذت جنسی محروم شدن، کارکرد خودش رو در تاریخ چین در قالب تلاش فزاینده این گروه ها برای قدرت و ثروت نشون میده. این هم بد نیست بدونیم که اخته کردن از مجازات های متداول در چین باستان هم بوده، بلخص برای نظارت کردن بر امور زنهای عقدی و غیر عقدی امپراتور کاربرد داشته. وجود این مردان خواجه این مشکل رو ایجاد نمی کرد که پدر فرزندان زنان امپراتور مبهم بشه. به همین دلیل تا قرن دهم میلادی این حق برای اربابای چینی هم حتی وجود داشت که بردگان خودشون رو اخته کنن. بردهداری هم در چین تا سال 1910 وجود داشت و تقریبا 110 ساله که لغو شده. اوضاع مردان اخته شده به گونه‌ای خوب بوده که برخی خانواده‌های فقیر فرزندان پسر خودشون رو از کودکی اخته می‌کردن به این امید که بتونن وارد دربار بشن و به قدرت و ثروت برسن و حتما کاری هم برای اعضای خانواده بکنن دیگه. بدیهیه که برخیشون هم سرنوشت سیاهی پیدا میکردن. خب از این بحث بیایم بیرون. هرچند لازم بود گفته بشه تا هر کجا در آینده به نقش خواجگان و زنان حرمسرا در منازعات قدرت و تأثیرگذاری بر سیاست اشاره شد، این تصور پیش نیاد که نوعی داستان سرایی تاریخی و ریشه‌ای در واقعیت دربار چینی نداره. جناب خاقان چین شی هوانگ هم رازگونه و در خفا و هم در جمع شماری از خواجگان و زنان حرمسرا زندگی می‌کرد. این کار جنبه رازگونگی زندگی خاقان رو هم افزایش می‌داد، اما همزمان سبب می‌شد عاقبت و تأثیرات اقداماتش بر جامعه رو مشاهده نکنه. زندگی خاقان چنان در رازگونگی و خفا بود که وقتی در سال 210 قبل از میلاد حین سفر به استانهای شرقی امپراتوری مرد، درباریان متوجه نشدند. جنازه بوگرفته امپراتور رو به سمت پایتخت حرکت دادن و برای اینکه بوی جنازه معلوم نشه، چند تا گاری ماهی گندیده رو هم پشت جنازه حرکت می‌دادن تا تصور بشه اینها بوی ماهی هاست. امپراتور رو در آرامگاهی دفن کردند که از اولین لحظه شاه شدنش در 246 قبل از میلاد دستور ساختنش رو داده بود و ساخت اون 36 سال طول کشیده بود. آرامگاهی که 700 هزار نفر صنعتگر و بنا 24 ساعته روش کار کرده بودند. بعدها در سال 1974 کشف شد که 8000 سرباز و 500 اسب سفالی در اندازه‌های واقعی و بر اساس مدل‌های واقعی هم ساخته شده بودند که همراه امپراتور دفن شده بودند تا در اون دنیا خدمتش باشند. لی سو، وزیری که ایده کتاب سوزی رو مطرح کرده بود، و خواجه‌ای به نام جاو گاو که خیلی پرنفوذ بود، فرزند دوم امپراتور رو به تخت سلطنت نشوندن. تصفیه درون حکومتی گسترده‌ای هم انجام شد و جاو گاو وزرای پیشین از جمله خود لی سو رو هم از میان برداشت. نزدیکان خواجه جاو گاو به قدرت رسیدن و سلسله چین دچار بحران شد. خاقان دوم، پسر امپراتور متحد کننده چین، بر اثر نارضایتی هایی که در دوران پدرش هم باش شده بود و به خاطر رقابت های درون دربار، همون رقابت هایی که بین خواجگان و بین زنان متعدد حرمسرا در می گرفت، فقط تونست مدت کوتاه 3 سال سلطنت کنه. محققی به نام جیا ای که به مدت 33 سال در فاصله سالهای 198 تا 165 قبل از میلاد، حدود 30-40 سال بعد از مرگ اولین خاقان سلسله چین زندگی کرده، کتابی نوشته به نام اشتباهات چین. منظور از این کلمه چین این اشتباهات خاندان چینه و در اون دلایل سقوط و کوتاه مدت بودن اولین امپراتوری متحد چین رو برشمرده. معتقده بعد از به قدرت رسیدن چین، شیهوانگ، از اونجا که این اتحاد بعد از قرنها جنگ بین دولت‌های در جنگ رخ داده بود و امنیت برقرار شده بود، همه از وضعیت امنیت و ثبات استقبال کردند و به قول خودش کسی نبود که از چین اطاعت نکند و با آن دولت احترام نگذارد. ولی پادشاه چین خصلت و منشی پست و حریص داشت. عمالش با خشونت تمام رفتار می‌کردند. پاداش‌ها و مجازات‌ها عادلانه نبود. مالیات و سربازگیری تحمل ناپذیر بود. امپراتوری تحت کار اجباری در هم شکسته شد. عمال او قادر به حفظ نظم نبودند. مردم در نهایت فقر به سر می‌بردند. کسی در مقام خود احساس امنیت نمی‌کرد. رتبه همگی به آسانی تنزل می‌یافت. در چنین وضعیتی یه ندای اعتراضی کافی بود تا کل امپراتوری رو تکون بده. آدمی بدون سابقه اشرافی به نام چاشا در همین اوضاع سر به شورش برمی‌داره و یک باره چین شرقی و غربی همه همراهش میشن. فیتزجرالد در ادامه اون چه که از کتاب اشتباهات چین آورده، این عبارت نویسنده یعنی آقای جیا ای رو هم در وصف شورش چاشا و برافتادن سلسله چین ذکر کرده. هنگامی که مردی دارای مقام فرزند آسمان است و تمام ثروت امپراتوری را در دست دارد و با این وجود از کشته شدن او را گریزی نیست، یعنی نتوانسته است میانه وسایل حفظ قدرت و دلایلی که به مصیبت می انجامد فرق بگذارد. خیلی عبارت روشنیه که چگونه حکومت اولین متحد کننده سرزمین چین فرو می پاشه. قلمرو امپراتوری سلسله چین دوباره در سال 207 قبل از میلاد، 3 سال بعد از مرگ چین شیهوانگ، دستخوش درگیری و جنگ داخلی میشه. شورشیان چاشا وارد آرامگاه امپراتور میشن، گنجینه ها رو غارت میکنن و اسناد حکومتی هم آتیش میگیره. یکی از خواجگان امپراتور رو میکشه و سومین امپراتور هم فقط 40 روز حکومت میکنه و تسلیم لیوبانگ میشه. لیوبانگ خودش از مأموران محلی سلسله چین بود که حالا رهبر شورشیان شده بود. امپراتوری خاندان چین فقط 3 پادشاه داشت: چین شیهوانگ که 36 سال حکومت کرد، پسر دومش که 3 سال و نفر سوم که فقط 40 روز. 1 سال بعد از سقوط خاندان چین، قلمروی امپراتوری بین لیوبانگ و شیایو یا اسم دیگرش هست با وانگ تقسیم شده بود. لیو بانگ یه روستازاده خشن بود در مناطق غربی امپراتوری و شیایو اشرافزاده تحصیل کرده بود در منطقه شرقی چین. لیندا جیوین نقل کرده که شیایو پدر لیو بانگ رو اسیر میکنه و تهدید میکنه که زنده زنده در آب میجوشوندش. پاسخ لیو بانگ جالبه. جواب میده از سوپش برای من هم بفرست. جنگ میان لیو بانگ و شیایو 5 سال طول میکشه و در نهایت لیو بانگ پیروز میشه. فیتزجرالد درباره این دوره از تاریخ چین مینویسه چینیان در داستانها و کتابهای تاریخی خود این جنگ مشهور را با لذت شرح داده و اختلاف شدید خصلت و منش رهبران رقیب را باز نمودند. این اختلاف مفهومی بیشتر از اختلاف داستانی دارد. کشمکش میان گذشته و حال، میان آرمان دولت متمرکز و آرمان ملوک الطوایفی، میان کشاورزان ماجراجو و اشراف بود. لیو بانگ روستازاده خشن، نماد نظامیگری، طرفدار دولت متمرکز و وضعیت حال کشاورزان بود و با وانگ یا شیایو نماینده اشراف زمیندار عصر ملوک الطوایفی، تحصیل کردگان مغرور کنفوسیوسی و نماد گذشته بود. شیایو برنامه سیاسی هم غیر از برگرداندن گذشته فئودالی نداشت. شیایو در نهایت در جنگ با لیو بانگ وقتی چاره‌ای جز اسیر شدن ندید، همراه با معشوقش در رودخانه خودکشی کرد. لیو بانگ روستازاده در سال 202 قبل از میلاد، همزمان با امپراتوری اشکانیان در ایران و امپراتوری روم در اروپا، قدرت بلامنازع قلمرو ژونگگوا میشه. لیو بانگ رو در تاریخ چین با عنوان امپراتور گاو دزو هم ذکر کردن. توصیف فیتزجرالد از حکومت لیو بانگ جالبه. دولتی که لیو بانگ تأسیس کرد از بسیاری جهات به منزله برقراری استبداد چین، منظور همون خاندان چین، برقراری استبداد چین بود که تمام اعضای ملت 5 یا 6 سال قبل به منظور از بین بردن آن با یکدیگر متحد شده بودند. امپراتور جدید لیو بانگ یا گاو دزو بنیانگذار سلسله خانه. چند ثانیه ای استراحت کنیم و برگردیم سر وقت امپراتوری هان. جناب امپراتور روستازاده لیو بانگ سلسله هان رو با پایتختی شهر چنگ آن برقرار کرد و استبداد متمرکز خاندان چین رو برگردوند. اما همزمان ملوک الطوایفی رو هم در شکل جدیدی احیا کرد. پادشاهان جدید ملوک الطوایفی در سرزمین‌های کوچک شده سلطنت می‌کردند تا کوچک بودن قلمروشون مانع قدرتیابی اونها بشه. هرچند قلمرو اشرافی هم در درون یه استان بود که استاندارش به شیوه دوران خاندان چین انتخاب می شد و در مقابل شخص امپراتور پاسخگو بود. خود لیو بانگ فقط 7 سال بین 202 تا 195 قبل از میلاد حکومت کرد، اما جانشینانش در سلسله هان رویه ای از تقسیم زمین در پیش گرفتند که مانع قدرتگیری و انباشت ثروت در پادشاهان این قلمروها می شد. بنابرای فرمانی در سال 144 قبل از میلاد، همه فرزندان یک زمیندار وارث او می شدن و بعد از مرگش زمین بین همه فرزندان تقسیم می شد. اگر هم یه پادشاهی منقرض می شد، املاکش وارد حوزه اداری امپراتوری می شد. در زمان خود لیو بانگ 143 تیولداری ملوک الطوایفی به این صورت شکل گرفته بود. امپراتور به این ترتیب هم نارضایتی اشراف زمیندار رو که زمان خاندان چین به کلی تخلیه شده بودن کم کرد و هم از طریق تقسیم زمین ها کنترل بر اونها رو حفظ کرد. در ضمن به تدریج بر اثر تقسیم زمین بین وراس و انتقال اراضی پادشاهان منقرض شده به دولت هان، اشراف از اساس تضعیف شدن. از زمان خاقانی به نام وو، اگه متون انگلیسی رو ببینید، در متون انگلیسی خصوصا دهه های اخیر رو با عنوان وودی ازش نام میکنن، WUDI. این خاقان وو که بین سال 141 تا 87 قبل از میلاد به مدت 54 سال حکومت کرده، در دوران این دیگه اساسا دولت های ملوک و توایفی از بین رفتن و چیزی از قدرتشون باقی نمونده بود. اشراف زمیندار با این سیاست تضعیف شدن. سلسله هان یک کار دیگه هم کرد و اون اهمیت دادن به گروه های تحصیل کرده و عمدتاً حکیمان و فیلسوفان منتسب به مکتب کنفوسیوس بود و اونا رو وارد قدرت کرد. این آدم ها سابقه اشرافی نداشتن و فقط به دلیل تحصیل کرده بودن احترام می شدن. خاندان هان که خودش پیشینه دهقانی داشت، با حمایت از این حکیمان مکتب کنفوسیوس برای خودش مشروعیت جور کرد. شاهکار امپراتورای هان این بود که همین آدمای اهل علمی رو وادار به حمایت از خودشون کردن که در اصل تئوریسین ها و طرفداران اشراف ملوک و طوایفی بودن. جانشینان لیوبانگ ممنوعیت کتاب‌ها رو که در دوره چین با پیشنهاد کتابسوزی لیسو برقرار شده بود برداشتن. فرمان لغو ممنوعیت تعلیمات صد مکتب فلسفی و ادبیات دوران ملوک و طوایفی در سال 191 قبل از میلاد در دوران دومین خاقان سلسله هان صادر شد. در ضمن حکیمان کنفوسیوسی رو هم ترغیب کردند که اصول این فلسفه رو در رژیم سیاسی جدید هان به کار بگیرن. به این ترتیب هم اشراف رو از بین برده بودن و هم حکیمان و فیلسوفان کنفوسیوسی رو به بخشی از مشروعیت بخشی و نظام قدرت هان هم تبدیل کردن. فیتزجرالد درباره این کار نوشته: خاقانهای سلسله هان اصول کنفوسیوسی را به صورت محکمترین پایه دولت سلطنتی خودکامه و متمرکزی در آوردن که خود آن حکیم هرگز به فکرش نرسیده بود. پیروزی خاقان تکمیل شد و با گذشت روزگار افسانه یک امپراتوری متحد در گذشته که بعدها به صورت فئودالیته درآمد مورد قبول عام قرار گرفت. چین شیهوانگ کوشید خاطره گذشته را محو کند، اما فرمان روایان سلسله هان که زیرکتر بودند موفق به تحریف آن شدند. نتیجه این تلاش سیاسی ایدئولوژیک این بود که تفسیر اصول کنفوسیوس که در دوره هان رواج پیدا کرد به صورت یکی از پایدارترین نتایج انقلاب هم در اومد و آرمان یک دولت متمرکز مورد قبول طبقه محققان و پیروان کنفوسیوسی هم واقع شد. ما در این مجموعه درباره چین تو پادکست قسمت‌های ویژه فلسفه ها و اندیشه و فلسفه سیاسی چین هم خواهیم داشت و بنابراین اینجا بیشتر وارد این بحث نمیشم. سلسله هان به دلیل دو ویژگی که تا اینجا شرح کردیم بنیانگذار یکی از ویژگی‌های اساسی تاریخ چین هم هست. این سلسله اصل و نسب اشرافی و آسمانی خودش نداشت و از یه روستازاده خشن پدید اومده بود و برای کسب مشروعیت به فیلسوفان و حکیمان چینی که اونا هم اغلب اصل و نسب اشرافی نداشتن بها داده بود. فیتزجرالد معتقد به همین دلیل در دوره هان تصور و دریافت نوینی از جامعه پدید اومد که در اون تعلیم و تربیت به جای اصل و نسب آسمانی یا اشرافی به عنوان صفت ممیزه طبقه حاکم تلقی شد. یعنی ترکیب اون دوتا ویژگی نهایتاً جامعه چین رو به سمت اهمیت دادن به تعلیم و تربیت به جای اصل و نسب اشرافی برد. سال 141 میلادی امپراتوری از خاندان هان به قدرت میرسه که پنجمین امپراتور این خاندان هم هست. امپراتوری هان در این تاریخ شامل همه سرزمین هایی میشد که چین شمالی رو شکل میدن و به عبارتی در شمال رودخانه یانگتسه قرار دارن. مناطق جنوب غربی و بخش عمده جنوب چین بخشی از امپراتوری هان نبودن. خاقان جدید قصد داشت همون حاکمی باشه که تعلیمات کنفوسیوسی میخواست و از اینجا معلوم میشه که در بازه زمانی 60 ساله از آغاز سلسله هان کنفوسیوس گرایی به ایدولوژی مستحکم حاکمیت چینی تبدیل شده بود. تسلط پیدا کردن مکتب کنفوسیوسی بر حکومت چین در همین دوره 54 ساله حکومت خاقان جدید یعنی وو هم تشدید میشه. اونقدر سیطره کنفوسیوس گرایی بر سلسله هان قوی شد که به تدریج اهل فضل و تحقیق بودن مساوی بود با پیرو کنفوسیوس بودن. تاریخ نگاران سلسله هان هم که خواستن تاریخ بنویسن منابع کنفوسیوسی رو مبنا قرار دادن و تاریخ اون عصر رو نوشتن. اما یه نکته مهم در این لابلا در تاریخ چین وجود داره. حکیمان و محققان چینی چنان با احترام محافظه‌کارانه با ادبیات و کتاب‌های چینی مواجه شدن که جز نسخه برداری و کپی کردن دقیق و امانت دارانه اون کتاب ها کاری نکردن، چیزی به متن اضافه نکردن، تفسیر خودشون رو از کتاب ها ننوشتن. اگر هم میخواستن تفسیر کنن میبردن یک کتاب جداگانه مینوشتن تفسیر فلان کتاب. فیتزجرالد معتقده همین ویژگی یه نتیجه ارزشمند داشته. نه تنها کهن‌ترین ادبیات چین با تمام دشواری هاش حفظ شده، بلکه یه عده محقق پرورش پیدا کردن که وقایع 2000 سال رو با توجه به ترتیب زمانی و بدون خیال پرستی یا قهرمان پرستی ضبط کردن. دوران سلسله هان دوره ثبات خوب و مداومی هم هست. این دوران با ثبات مشوق تاریخ نویسی هم بوده. اگه در دوران دولت‌های در جنگ که در قسمت 122 توضیح دادیم فلسفه چینی شکوفا شد و مثلا 100 مکتب فلسفی اسمن شکل گرفت، در دوران هان تاریخ نویسی قوت میگیره. بارزترین نمود این تاریخ نویسی کتابیه که توسط پدری به نام سوماتا طرح‌ریزی شد و پسرش با نام سیماچیان اون رو تکمیل کرد. سیماچیان متولد 136 قبل از میلاد و سال 85 قبل از میلاد، دو سال بعد از مرگ خاقان وو، از دنیا رفته. در دربان خاقان وو هم مقامش بوده طالع‌بین عالی مقام. منصب مهمی نبوده اما دسترسی به کتابخانه و بایگانی لازم برای تاریخ نویسی رو فراهم می‌کرده. یه آدم کنفوسیوسیه و در دوران زندگیش خانه کنفوسیوس رو هم در طول سفرهاش زیارت کرده. این جناب سیماچیان که او رو بزرگترین مورخ تاریخ چین هم میدونن در یک ماجرای خشم امپراتور رو هم برمی‌انگیزه و امپراتور میسپردش دست قاضیان دربار که مجازاتش کنن. قضات دادگاه هم سیماچیان رو به اخته شدن محکوم میکنن. میتونست مبلغ زیادی جریمه بده و خلاص بشه که البته پول نداشت و در نتیجه تن به مجازات داد. خودش درباره تن دادن به این مجازات نوشته: آدمیزاد فقط یک بار میمیرد. این مرگ میتواند به سنگینی کوه تای باشد یا به سبکی پر قو. همه چیز بستگی دارد به اینکه او چطور مرگ را به کار میگیرد. مرد شجاع لزوماً آن نیست که همیشه برای حفظ شرافت خود به پیشباز مرگ میرود. مرد بزدل هم میتواند به خوبی به وظایف خود عمل کند. در اصل پاسخ میده که چرا در مقابل این ننگ اخته شدن خودکشی نکرده. ولی خب زنده میمونه، اخته هم میشه و یکی از بزرگترین کتابهای تاریخ باستان رو هم مینویسه. البته بعدها در همون نظم دیوان سالارانه دربار خاقان وو به منصب مهم جونگ شولینگ هم منصوب میشه، یعنی کسی که بر همه گزارش‌های ارسالی برای خاقان و همه فرمان‌هایی که از طرف خاقان صادر میشه نظارت میکرد. 11 سال بعد از به قدرت رسیدن جناب خاقان وو در سال 129 قبل از میلاد دستور انجام سرشماری دقیق صادر میکنه. سرشماری دقیق انجام دادن هنوز هم در برخی از کشورها کار سختیه و نشون میده امپراتوری هان دستگاه اداری منظمی داشته، قادر بوده این کار رو انجام بده. من خیلی در این دوره مطالعه تاریخ چین محتادم که نتیجه گیری های زود هنگام نداشته باشم، چون دانشجوی ابتدایی تاریخ چین هستم. اما یه فرضیه تو ذهنم هست، نظم دیوان سالاری اونقدر زیاد بود که میتونست سیماچیان رو به دلیل خشم امپراتور محاکمه و مجازات کنه، اما به دلیل تخصصش در شغل مهم نظارت بر گزارش ها و فرمان های ورودی و خروجی قصر امپراتور به کار بگیره. این نظم دستگاه دیوان سالاریه که میتونه اون سرشماری رو هم انجام بده. سرشماری نشون داد 2% جمعیت در شهرهای کوچک و بزرگ زندگی میکنن و بقیه روستایین. جمعیت هم 36 میلیون نفر بود. برای درک بزرگی این عدد در اون عصر دقت کنید که جمعیت ایران در سال 1357 که انقلاب شد همین 36 میلیون نفر بوده. امپراتور کنترل دولت بر تولید آهن، معادن و تجارت نمک رو هم کم میکنه. این کنترل ها در دوره خاندان چین برقرار شده بود و اجازه میده اقتصاد خصوصی رشد کنه. اشراف زمیندار علایق اقتصادی در زمین و صنعت پیدا میکنن و ثبات اقتصادی امکانی برای تأمین هزینه نگه داشتن یه ارتش ثابت رو هم فراهم میکنه. تلاش میشه در دوران خاقان وو که خطر کوچنشین‌های نواحی شمال و شمال غربی، همونایی که در زبان چینی بهشون میگن شیونگ نو، از طریق ساختن یک دیوار 10,000 کیلومتری جدید در طول 4 قرن سلسله هان مهار بشه. دیوارها تا استان گانسو فعلی ادامه داده میشه. جالب اینه که برای مهار کردن و تسلط بر سرزمینی به این وسعت، نیروهای نظامی چین یه سامانه پیچیده‌ای از علائم، ثبت و بایگانی، گذرنامه و مراقبت پلیسی ایجاد میکنن که شامل رصد بیابانهای شمالی در پی رد پای اسب یا شتر هم میشد. خطر کوچنشین‌های شمالی، همین در ناحیه مغولستان فعلی و آسیای میانه، در حدی بود که سلسله هان به دیپلماسی شاهدختی هم رو میارن. دیپلماسی شاهدختی یعنی عروسهایی از میان شاهزادگان رو همراه با هدایا برای رؤسای قبایل کوچنشین شمال میفرستادن تا صلح برقرار بشه. البته این روش همیشه هم خوب کار نمی کرد. سرنوشت این دختران هم در تاریخ اشعار و ادبیات چین دستمایه اشعاری هم شده. یه نمونهشو براتون میخونم. یک شعری از قول یکی از این دختر خانم ها اینجوری میگه: در جایی بسیار دور، بسیار دور از خانم، به عقد شاه ووسون در آمدم. آسمان خانه من است، چادر کرباسی اتاق خوابم. دلم برای سالهای کودکیم در چانگ آن تنگ میشود. کاش میتوانستم چون او پر بکشم و به زادگاهم برگردم. سلسله هان اولین امپراتوری در تاریخ چین هم هست که ارتباط با سایر تمدن‌ها رو شروع می‌کنه. چین اول بر نیمه شرقی آسیا مسلط میشه و بعد راه ارتباط با غرب آسیا رو هم در پیش می‌گیره. اولین مأموریت یه سردار چینی به سمت غرب که 12 سالم طول کشید در همین دوران انجام میشه. چینی ها در همین دوران با مناطقی آشنا میشن که قبلا اسکندر مقدونی در آسیا فتح کرده بود و از این طریق ارتباط با بازماندگان یونانیان هم شروع میشه. راه ابریشم به عنوان مسیر تجاری که چانگان پایتخت سلسله هان رو از طریق استان شینجیانگ فعلی به آسیای میانه و غرب آسیا وصل میکرد، تو همین دوران توسعه پیدا میکنه. سفیر چینی که پس از 12 سال به چین بازگشته بود، بعد از سفری که به استپا و به مناطق شمال غربی و آسیای میانه انجام داد و خطرات استپای شمالی برای تجارت رو هم درک کرده بود، به خاقان پیشنهاد میکنه که تجارت از مسیر هندوستان رو در پیش بگیره. نواحی مرزی چین و هندوستان هم بسیار صعب العبور بود و مبنو از بیماری ها، ولی به تدریج در طول سلسله هان راه تجارت با هندوستان هم گشوده میشه. اگر به نقشه امروز چین نگاه کنید، لینکش رو تو توضیحات این اپیزود قرار دادیم، مشاهده میکنید که این دو منطقه امروزی جیلین و لیانینگ که هم مرز کره شمالی و در اصل در شمال شبه جزیره کره بودن، در اصل برای اقدام نظامی علیه کوچنشین‌های شمالی که امنیت چین رو تهدید میکردن تسخیر شدن، اما همین باعث شد که فرهنگ چینی از همین دوران در شبه جزیره کره بست پیدا کنه و به سرعت از طریق دریا به ژاپن هم منتقل میشه. پس یکی از اون اهمیت‌های دوره هان هم انتقال دادن فرهنگ چینی از مسیر شبه جزیره کره به سمت ژاپنه. عصر خاقان وو بین 141 تا 87 قبل از میلاد که قبلا گفتم به مدت 54 سال حکومت خاقان وو یکی از درخشانترین دوره های اقتدار و حاکمیت سلسله هان هم هست. گستره سرزمینی که چین خاندان هان تا پایان دوران خاقان وو به دست آوردن تا 8 قرن بعد از اون هم تغییر نکرد و چیزی بهش اضافه نشد. مرگ خاقان وو در سال 87 قبل از میلاد دربار هان رو با مجموعه ای از بی‌ثباتی‌های سیاسی ناشی از جنگ قدرت بین زنان حرمسرا و بقیه مقامات سیاسی مواجه می‌کنه. این هم یکی از اون پدیده‌های عجیب، شاید هم عجیب نیست، دیکتاتوری‌هاست و سیستم‌های استبدادی که مرگ رهبر سیاسی نظام سیاسی رو دچار بحران می‌کنه. خاندان هان به دلیل ساختار دربار و نقش زنان و خاجگان همیشه در معرض جاه طلبی های خانواده های همسر اصلی خاقان و بقیه زنان بود. مجموع منازعات قدرت بین بازماندگان اما از زمان مرگ خاقان وو تا سال 25 میلادی یعنی حدود 112 سال طول می کشه. پایتخت سلسله هان شهر چانگان در این بازه زمانی تقریبا ویران میشه و امپراتور جدید با نام خاقان گواوودی پایتخت رو به شهر لویا منتقل میکنه. به این ترتیب سلسله هان به دو دوران حکومتی تقسیم میشه، هان پیشین یا هان قبلی و هان پسین یا هان بعدی. چانگان پایتخت اولیه و لویا پایتخت دومی. نکاتی درباره جنگ قدرت بین زنان حرمسرا در دربارهای چینی گفته بودم. بگذارید یه نمونه تراژیک اونها رو در اینجا ذکر کنم. پس از مرگ امپراتور هویی جانشین لیوبانگ در سال 188 قبل از میلاد، ملکه لو یکی از پسرانش رو بر تخت می نشونه و برای اینکه زنان حرمسرای هویی بر سر تصرف قدرت بازی در نیارن حکم میکنه همه اونا رو به قتل برسونن. بعد وقتی متوجه شد که امپراتور جدید میدونه که او مادرش رو کشته، خود امپراتور رو هم کشت و برادر ناتنیش رو که هنوز بچه بود نشون جای امپراتور. بعد از مرگ ملکه لو درباریان اون کودک رو برکنار میکنن و یکی از پسران گاودزو، گفتم گاودزو لقب دیگر همون لیوبانگ هم بود، یکی از پسران گاودزو رو به تخت می نشونن و تمام دار و دسته ملکه لو رو قتل عام می کنن. جالب اینه که لیندا جوین نوشته از اون تاریخ به بعد ملکه لو به عنوان مثالی از خطرهای دادن قدرت به زنان در دربار چینی تلقی میشه. مجبورم منطق سیاسی این نوع کنش‌های زنان رو هم توضیح بدم تا به انگاره ضد زن در سیاست دامن نزده باشیم و یه نکته مهم جامعه شناختی رو هم یادآوری کرده باشم. اونا که شرح ما بر کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی رو در قسمت‌های قبل از اپیزود 100 پادکست شنیده باشن میدونن که سیاست قاعدمند نشده با توافق‌های بین فرادستان، توافق‌هایی که حداقل حاکمیت قانون رو بین خود فرادستان تثبیت کنه و از میزان خشونت در عرصه سیاست کم کنه، این ویژگی خشونت‌آمیز رو دارن. جایی که خشونت به کمک توافق‌های مستحکم بین فرادستان مهار نشده باشه، شکست در سیاست بسیار هزینه برداره و معمولاً به قیمت مال، آبرو و جان شکست خورده تمام میشه. منطق نظم دسترسی محدود شکننده، مفهومی که نورس و همکاراش در کتاب خشونت و نظم اجتماعی به کار میبرن، همینه. چین اون عصر هم از این قاعده مستثنا نبود. رقابت بر سر اون بود که شکست خورده ی سیاست نباشی تا شکست به قیمت جان و مال و آبروی خودت و خاندانت تمام نشه. تحلیل من از تاریخ چین با همین شناخت کمی که دارم میگه که ترکیب خواجگان دربار و زنان حرمسرا که نزدیکترین افراد به امپراتور بودن و به دلایل مختلف انگیزه داشتن که قدرت و ثروت خودشون رو بیشتر کنن و از طرف دیگه زندگی رازگونه و دور از اجتماع امپراتورهای چینی در لحظه مرگ باعث انبوهی از درگیری‌ها بین خاندان‌هایی می‌شد که به واسطه زنان حرمسرا و خواجگان وارد دستگاه قدرت شده بودند و باخت هر زن حرمسرا یا هر خواجه‌سرایی به معنای نابودی یک خاندان هم بود. بنابراین خصیصه‌ای که باعث اون شرایط خونبار و رقابت‌ها می‌شد نه دسیسه‌گری و خصایص زنانه، بلکه ساختار نظم دسترسی محدود بود که هیچ توافقی بین فرادستان وجود نداشت و هر گونه شکست سیاسی به قیمت جان تمام می‌شد. زن و مرد هم نداشت، کما اینکه در تاریخ چین مردان و بالاخص خواجگان مهمی قربانی همین وضعیت شدند. قبل از اینکه به ادامه تاریخ سلسله هان بعدی یا پسین بپردازم چند نکته تاریخی مهم رو مرور کنیم. قدرت خاقان هان مستبدانه و بی‌حد و حصر بود. از بین رفتن اشراف در دوران خاندان چین و تداومش در دوران هان هم باعث شده بود خاقان کاملا قدرت بدون رقیب و مانع پیدا کنه. برخی از فیلسوفان و حکیمان چینی به این فکر افتاده بودند که قدرت خاقان رو با اندیشه‌های دینی و اخلاقی مهار کنن. محققان کنفوسیوسی سعی می‌کردند پرستش آسمان رو ترویج کنن که در نهایت این پرستش خاقان رو به تعظیم در برابر خودش وادار کنه. اخطارهای خدای آسمان علیه بدکرداری خاقان از طریق نازل شدن بلا و مصیبت شناسایی میشد، یعنی در اون نظام دینی این گونه تفسیر میشد. خورشید گرفتگی، سیل، خشکسالی، حمله ملخ و زمین لرزه شاخصهایی بود که از اون نگاه دینی نشون میداد که خاقان بدکرداره، خاقانی که با بدرفتاری سبب بلا شده مستحق ملامت هم بود. این فرضیه دینی و این صورتبندی دینی و نظریه پردازی دینی تلاش میکرد قدرت مهارناپذیری رو مهار کنه که در واقع در یک فرایند تاریخی و جامعه شناختی بر اثر از میان رفتن قدرت اشراف و تجمع قدرت در دست امپراتور بیمهار شده بود. نکته بعدی در خصوص سلسله هان و خاقانهاش اینه که خاقانهای سلسله هان به جای فرهنگهای دولتهای ملوک و طوایفی سنتها، آینها و فرهنگی به زبان امروز اصطلاحاً ملی ایجاد کردند که خودش نتیجه وحدت سیاسی سرزمین جانگو بود، ولی خود همین فرهنگ از نظام سیاسی هان قوی تر بود. سلسله هان دو قرن بعد از میلاد مسیح بعد از 400 سال حکومت کردن فرو پاشید، اما وحدت فرهنگی چین که سلسله هان پدید آورد باقی موند و حتی وقتی در قرن‌های بعدی خارجی‌ها چین رو اشغال کردند، چه در دوران مغول‌ها و چه بعدها در دوران سلسله چینگ، همون خارجی‌ها رو این فرهنگ چینی کرد. وحدت واقعی چین به روایت بسیاری از محققان از جمله فیتزجرالد به نژاد یا ساخت سیاسی امپراتوری ارتباط نداشته، بلکه محصول همین خط مشترک و حفظ ادبیات باستانی که سلسله هان پدید آورد. هنری کیسینجر در کتاب چین درباره این ویژگی می‌نویسه مرز بین چین و مردمان ساکن اطراف آن را بیشتر اختلاف فرهنگی تشکیل میداد تا نشانه گذاری سیاسی یا ارضی. و از قول لوسیان پای، دانشمند آمریکایی علوم سیاسی میانه قرن بیستم که خودش به شدت تحت تاثیر انعکاس و درخشش بیرونی فرهنگ چین در سراسر آسیای شرقی بوده، می‌نویسه حتی در عصر کنونی چین هنوز یک تمدن است که تظاهر به کشور بودن می‌کند. چین امروز حتماً کشور و همزمان تمدنی بزرگه، اما گفته لوسیان پای نقش عظیم فرهنگ و بالاخص زبان و ادبیات چینی در سرنوشت این کشور رو نشون میده. کیسینجر تو همون کتاب بازم می‌نویسه این کشور بقای خود را بیشتر مدیون ارزش‌های مردمی و نخبگان دانش‌پژوه بوده تا مجازات‌هایی که به فرمان امپراتور تکلیف و تحمیل می‌شدند. بگذارید بگم که اگه زبان، خط و ادبیات چینی نقش بی‌بدیل رو در تاریخ این کشور ایفا کرده و وحدت فرهنگی و سیاسی چین رو حفظ کرده، زبان و ادبیات فارسی هم به روایت محققان بسیار چنین نقشی داشته و داره. همه ایرانیان با زبان فارسی اشعار و ادبیات سعدی، حافظ، مولانا، سنایی، عطار، شهریار و صدها شاعر و نویسنده دیگر به هم پیوند خوردن. صدها شاعر و نویسنده‌ای که خودشون زبانهای متکثر درون جغرافیای ایران رو به عنوان زبان مادری داشتن. دردناکه اگر اهمیت و عظمت این میراث رو از یاد ببریم و در نظام سیاست‌گذاری آموزشی و فرهنگی نسبت به اون بی‌توجه باشیم، و دردناکتر که صرفاً اون رو در قالب ملی‌گرایی مدرن و برآمده از جریان‌های ایدئولوژیک 1.5 قرن اخیر خلاصه کنیم. کارکرد زبان در تاریخ چین هشدار مهمی برای جدی گرفتن زبان و ادبیات در ایران امروز هم هست. خاندان هان در سال 1 پیش از میلاد با شورش مواجه میشه. شورشی که ریشه در نارضایتی داشت. وانگ مانگ رهبر شورشیان قدرت رو در دست میگیره و معتقد بود خودش که صاحبان قدرت زمینهایشان را هزار هزار میشمارند، در حالی که ضعفا جایی ندارند به اندازه‌ای که بتوانند نوک درفش خود را در آن فرو کنند. ولی حکومت همین آدم هم که زمینها رو تقسیم کرد و بردهداری رو لغو کرد، 14 سال بعد از قدرت گرفتنش به فساد کشیده شده بود. در سال 23 بعد از میلاد نیروهای احیای سلطنت هان جناب وانگ مانگ رو در حالی در یه سوراخ پیدا کردن که همراه جادوگران، خدمتکاران و 39 زن تو اون سوراخ پنهان شده بود. سربازان کشتنش، تکه تکش کردن، زبونش رو پختن و خوردن. نیروهای احیای سلطنت هان پایتخت رو از چانگان به لوئیانگ انتقال دادن و به این ترتیب دوره هان پیشین یا غربی به پایان رسید و دوره هان شرقی یا پسین شروع شد. این پایان اون بی‌نظمیه که سال 87 قبل از میلاد با مرگ امپراتور وو شروع شده بود و نهایتاً منتهی شد به پیدایش سلسله هان شرقی. ما تو این قسمت وارد دوران هان شرقی نمیشیم، ولی به طور کلی عصر هان، اعم از هان غربی و شرقی، دوران مجموعه از نوآوری‌های علمی، فنی، کشاورزی و صنعتی هم هست. بی سبب نیست که فیتزجرالد میگه که فقط چین در طول تاریخ طولانیش دو تا انقلاب دیده که همه چیز رو زیر و رو کرده و یکیش همین انقلاب 221 قبل از میلاد و پیدایش سلسله هانه. تولید فولاد و استفاده از سلاح آهنی در این دوران رشد میکنه. کشاورزای چینی در این دوران از آهن برای ساخت گاواهن، چرخ دستی و دستگاه‌های بوجاری استفاده میکنن. نخستین کاغذ جهان در همین دوران در چین تولید میشه. یادم اینام تسایلون که بین 48 تا 121 میلادی زندگی کرده، اولین بار از فشردن پوست درخت توت، پاره های پارچه، کنف و الیاف دیگه کاغذ تولید میکنه. تسایلون هم خودش یکی از اون خواجه های دربار هان شرقی بود. قطب نمای جنوب نما و چاپ چوبی هم در همین دوران تولید میشه و اختراع میشه. عرابه های مجهز به مسافت شمار و نخستین نقشه جغرافیایی جهان که با استفاده از برنج تولید شده بود تو همین دوران هان تولید میشه. پزشکی به نام هوا تو اولین بار با ترکیب نوشیدنی خلسه آوری مرکب از شراب و نوعی ترکیب شاهدونه شبیه حشیش عمل جراحی انجام میده. در اصل داروی بیهوشی ساخته بود. گاز خروجی از چاه‌ها رو هم در نی بامبو ذخیره میکردن، میبردن خونه‌شون و میسوزوندن. نخستین زن نویسنده تاریخ چین هم در همین دوران ظهور میکنه. سال 92 بعد از میلاد به خانوم بان ژائو مأموریت داده میشه که کتاب تاریخی رو که برادرش داشت مینوشت تکمیل کنه. کتابی هم با نام درس‌هایی برای زنان نوشت که ابداً البته فمینیستی نبود و در عوض به زنان توصیه میکرد خودشون رو وقف دخت و دوز و آشپزی کنن و کارهای زنونه انجام بدن. ما در این قسمت به شرح مختصر دوره‌ای از تاریخ چین یا ژانگوا بین 246 قبل از میلاد تا سال 23 میلادی پرداختیم، یعنی سالی که دوران خاندان هان غربی پایان پیدا میکنه و شروع دوران هان شرقی یا هان پسینه. اهمیت این دوران از تاریخ چین برای دورانهای بعدی کم و بیش در اون چه که گفتیم مشهوده، اما مارک ادوارد لوئیس در کتابی که درباره خاندان چین و هان نوشته این دوره و نقش بیبدیل اون در فرهنگ، جامعه و سیاست چین رو با دوره یونانی رومی در تاریخ اروپا مقایسه میکنه و سعی کرده اهمیت دوران چین و هان در تاریخ این کشور رو ذیل 5 محور توضیح بده. 1. فرهنگ‌های منطقه‌ای متفاوتی که تفاوت‌هایی با هم داشتن ریشه‌کن نشدن، یکسان‌سازی هم نشدن، اما تعالی پیدا کردن و در قالب فرهنگ چینی هویتمند شدن. یه فرهنگ چینی پدید اومد که گفتیم محورش زبان و خط بود. 2. تحکیم ساختار سیاسی بسیار متمرکز بر محور شخص امپراتور در همین دوره صورت میگیره که بر سراسر تاریخ چین هم اثر گذاشته. امپراتوری که اصلا بدون او دولت وجود نداشت. این مرکزیت امپراتور در بسیاری از چیزها، حتی در لباسهایی که فقط امپراتور میتونست بپوشه یا در جاده‌هایی که فقط امپراتور میتونست از اونها عبور کنه، بازتاب پیدا میکنه. امپراتور در این دوران به عنوان وصل کننده زمین و آسمان ظهور میکنه. 3. پرورش ادبیات مبتنی بر خطی غیر الفبایی و ادبیاتی که دولت از اون حمایت میکرد و البته محافظت کننده دولت هم بود تو همین دوران هان اتفاق میفته. این همون ادبیات کنفوسیوسیه که در طول این قسمت هم توضیح دادیم. سلطه این زبان چینی چنان قوی میشه که حتی بخشهایی که جزئی از چین نشدن، مثل کره، مثل ژاپن، مثل ویتنام، عناصری از این فرهنگ رو از طریق عنصر مشترک زبان دریافت میکنن. ویژگی چهارم این دوران اینه که محیط داخلی کشور غیر نظامی میشه و فعالیت نظامی میره سمت حاشیه‌های امپراتوری و مرزها. غیر نظامی شدن دهقانان و اشراف داخل کشور موقعیت امپراتور رو مستحکم میکنه و اون استبداد رو امکان پذیر میکنه. اما نظامیان حاشیه کشور بارها در طول تاریخ باعث دردسر حکومت و حتی غصب حکومت میشن و نیروی نظامی که حتی از بیرون مرزها میاد و حتی حکومت تشکیل میده. ویژگی پنجم، پیدایش خاندانهای ثروتمندی در اطراف کشور که حافظ نظم موجود میشن. ببینید، در چین هان زمین نمیتونست منشأ قدرت و ثروت باشه، چون زمین بین وراث دائم تقسیم میشد، برخلاف مثلا فئودالیسم اروپایی که زمین فقط به پسر بزرگ میرسید و تقسیم نمیشد و تداوم ثروت در قالب به ارث رسیدن زمین به پسر بزرگ امکان پذیر میشد. اما در چین برای ثروتمند شدن باید تجارت، کسب و کارهای مالی و داشتن مقام در دستگاه دیوانی هم مد نظر خانواده‌های قدرتمند بود. خانواده‌های قدرتمند به تدریج متکی شدن بر داشتن مقام در دیوان سالاری، متکی شدن به آموزش‌های رسمی که برای ورود به دیوان سالاری لازم بود امتحانش رو بدی، و بنابراین ثروتمندی این خاندان‌ها در سراسر کشور و ضرورت اتصالشون به دیوان سالاری دولتی پیوندی بین اونها و دولت ایجاد کرد. به قول ادوارد لوئیس، اینها اراده امپراتور رو از طریق زمین به نحوی در سراسر امپراتوری اعمال می کردن که اعضای بوروکراسی نمی تونستن همچی کاری بکنن. همین 5 نکته رو که مد نظر داشته باشیم، رد پای سلسله هان رو در بقیه تاریخ چین هم مشاهده خواهیم کرد. تا اینجا در عصر تاریخ پیش از میلاد چین قرار داشتیم و فقط روایتی ساده و بدون تحلیل ابعاد خاصی از تاریخ چین رو ارائه کردیم. از شورش علیه خاندان هان در سال 1 میلادی و به قدرت رسیدن وانگ مانگ وارد عصر پس از میلاد مسیح میشیم، وارد چین پس از میلاد مسیح میشیم که در قسمت بعدی روایت شکلگیری هان شرقی و نکات دیگری رو ارائه خواهم کرد. منابعی که در این قسمت ازشون استفاده کردیم رو هم معرفی کنم، ممکنه کسانی بخوان بهشون مراجعه کنن. تاریخ فرهنگ چین نوشته چارلز پاتریک فیتزجرالد و تاریخ فشرده چین نوشته لیندا جیوین دو منبع اصلیمون بودن. کتاب دیوان سالاری نوشته یوجین کامینکا ترجمه خسرو صبری انتشارات شیرازه که سال 80 چاپ اولش بوده هم کتاب مهمیه برای شناخت دیوان سالاری چین. و کتاب چین نوشته هنری کیسینجر ترجمه حسین رأسی که سال 91 انتشارات فرهنگ معاصر منتشر کرده. منابع انگلیسی که به اونها مراجعه کردیم هم عبارتند از دو کتاب تاریخ چین نوشته جانکی چاپ سال 2009 و کتاب مارک ادوارد لوئیس با عنوان امپراتوری های چینی اولیه چین و هان که کتاب رو انتشارات برکنپ از مجموعه انتشارات دانشگاه هاروارد سال 2007 منتشر کرده. مارک ادوارد لوئیس استاد بازنشسته تاریخ دانشگاه هاروارد یکی از سرشناس‌ترین آدم‌ها در زمینه فرهنگ و تاریخ چینه. عناوین کتاب‌های انگلیسی رو میتونید در توضیحات این قسمت هم مشاهده بکنید. خیلی ممنون که دیدگاه‌های خودتون درباره قسمت اول مجموعه چین رو با ما به اشتراک گذاشتید. این هم که قسمت 123 و در از بخش دوم همون هست. اما قسمت 124 پادکست ادامه مجموعه چین نیست و به یکی از مسائل بسیار مهم ایران امروز میپردازه. گفته بودیم که اگر هم داریم به چین میپردازیم، آخرش دنبال درس آموزی و یادگیری برای ایران هستیم و شناخت چین رو هم برای تأمین منافع ملی ایران احتیاج داریم. طبیعیه که نمیتونیم مسائل ایران رو به پایان یافتن مجموعه چین محول کنیم. بنابراین در قسمت 124 برمیگردیم به یکی از مسائل ایران. دفعه پیش از تجربه کردن برخی از مشکلات فنی توسط شنونده هامون گفته بودیم. امیدواریم مشکلات فنی برای شنیدن و دانلود کردن فایل های صوتی پادکست کمتر شده باشه. برخی شنوندگان هم توضیحاتی داده بودن از جمله استفاده از فیلتر شکن برای دانلود کردن که خودم آزمایش کردم و انصافا جواب داد. انشالله وضعیت فنی اینترنت و فیلترینگ هم بهتر بشه و از حجم مشکلات ما و شنوندگانمون هم کاسته بشه. ولی باز هم اگه مشکلی بود، ایمیل ما هست dirancast@gmail.com. لطف میکنید اگه برامون بنویسید یا راه حلش رو بنویسید. ممنون میشیم اگر این پادکست رو هرچه بیشتر به افراد مختلفی معرفی کنید تا بشنون. همون ابتدای قسمت هم گفتیم بزرگترین سرمایه ما مخاطب و شنیده شدن هست. خیلی ممنونیم که این قسمت رو با ما همراه شدید. همراهیتون انرژی بخشه مثل همیشه و در این چند سال از حمایت مالی شماری از شنوندگان هم برخوردار شدیم که از همشون سپاسگزاریم. فعلا تا قسمت 124 و پرداختن به یکی از مسائل مهم ایران امروز، خدا حافظ.